صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. نخستین همایش بین‌المللی ایران ترانزیت، فرصت‌ها و چالش‌ها از روز سه‌شنبه امروز با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در تهران آغاز به کار کرد. وزیران و مسئولان 30 کشور و نیز 20 سازمان بین‌المللی در این همایش شرکت دارند. به گفته رئیس سازمان حمل و نقل و پایانهای ایران، جمهوری اسلامی می‌کوشد با برگزاری این همایش استعدادهای خود را به عنوان مسیری مناسب برای ترانزیت کالا از خاکش به نمایش بگذارد و مشکلات موجود بر سر این کار را از زبان شرکای خود بشنود. همایش ترانزیت در ایران در شرایطی برگزار می‌شود که ایران با رقابت جدی از سوی دیگر کشورهای منطقه برای ترانزیت کالا روبروست و طولانی بودن مراحل عبور کالا از خاک ایران در بسیاری از موارد صاحبان کالا را ناگزیر از انتخاب مسیرهایی جز خاک ایران می کند. اردوان نیکنام درباره کسب و کار ترانزیت و همایش ترانزیت گفتگویی دارد با همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران.
کنفرانسی که امروز برگزار شد همایش ایران ترانزیت، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی نام داشت. تو این کنفرانس در واقع 30 نمایندگان 30 کشور و 20 سازمان بین‌المللی حضور داشتن و به مدت 2 روز این کنفرانس برگزار میشه که طی آن در واقع امکانات و قابلیت‌های ایران در خصوص خط سیر کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران بررسی میشه. استقبالی که از این کنفرانس شده تا این لحظه خوب بوده و امیدوارن که بتونن به نتایج دست پیدا کنن، به خصوص در زمینه کوریدور شمال و جنوب که در واقع این کوریدور همونطور که مطلع هستید طی توافقی بین ایران، هندوستان و روسیه انجام شده که از کالاهایی که از جنوب آسیا هست و به اروپا میخواد منتقل بشه از طریق این مسیر رو بکنه. همایش ایران ترانزیت در واقع زمینه مناسبی برای ایجاد همگرایی ملی، منطقه و بین‌المللی عنوان شده و طی آن کارشناسان تلاش میکنن که این همگرایی رو به محل عمل برسونن، به خصوص که آقای رئیس جمهور آقای خاتمی این همایش افتتاح کرده.
از فرصت‌ها و چالش‌ها یاد کردید. فرصت‌ها برای نقش ایران به عنوان یک مسیر ترانزیت از مدت‌ها پیش به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی مطرح بوده، ولی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارن که از این فرصت‌ها ایران به موقع نتوانسته استفاده بکنه. نظر شما در این باره چیست؟ الان وضعیت ترانزیت ایران چگونه است؟
اون زمانی که در خصوص ترانزیت صحبت میشد، صحبت‌های این یه قدر آرمانی بود، چرا که ما تو اون زمان زیرساخت مناسبی نداشتیم، در اختیارمون نبود و مراوضات سیاسیمون هم با کشورها در حد قابل قبولی نبود. به این معنی که کشورهای آسیای میانه در خصوص ارتباطاتشون با کشورهای سیاسی از اقتصادی داره تجربات کافی نبودن. الان وضع به گونه دیگری فرق کرده، به این معنی که ما در خصوص راه آهن که یکی از عمده ترین مسیرهای موفقیت در کوریدور ترانزیتی هست، در حال تشمیل این خط آهن هستیم. سرعت قطارها رو تا پایان امسال قراره به 160 کیلومتر در ساعت افزایش بدن و اون گپ یا اون خلاهای ترانزیتی که در واقع بخش ریلی وجود داشت، اینا در حال مرتفع شدن هست. تجهیزات بنادری رویکردشون به سمت کانتینری شدن هست، این در واقع همون حمل و نقل مرسوم دنیاست که بنادر داره خودش رو به این سمت تجهیز میکنه. در حال حاضر فعالترین بندر ما بندر انزلی هست که با 10 پست اسکله داره فعالیت میکنه و بندر شهید رجایی هم یکی از بندر فعال تو جنوب هست که 58% کالاهای ترانزیتی داره از اونجا عبور میکنه. دولت تلاش میکنه که در واقع حجم کالای ترانزیت تا 2 یا 3 برابر افزایش بده نسبت اون چیزی که وجود داره دفعه امسال.
یکی از مهمترین موانع یا چالش هایی که بر سر راه ترانزیت کالا از ایران همواره وجود داشته تعدد قوانین، تداخل مسئولیت ها و ابهام در قوانین، طولانی بودن تشریفات و مراحل عبور کالا از ایران بوده که باعث می شده که مدت زیادی سپری بشه تا کالا از خاک ایران عبور بکنه. در این زمینه آیا شاهد تغییراتی بودید؟
این تشریفات و این مشکلات بوروکراسی که وجود داره کم و بیش مدیران و کارگزاران بخش هم‌نفع باش مواجه هستن و گلایه دارن از این موضوع. اما کاری که دولت تونسته بکنه تشکیل یک ستاد ویژه ترانزیت که در واقع این همون ستادی هست که واقعا جای خالیش به نظرم از قبل احساس میشد. این ستاد امیدوارم با تشکیل این ستاد تمامی واحدهایی که ارتباط با ترانزیت دارن، اما سازمان حمل و نقل، اما گمرک و سازمان بنادر نماینده تو این ستاد داشته باشن و بتونن از یک کانال تمام مشکلات بررسی بکنن و یک قدرت اجرایی بعد داشته باشیم ستاد که بتونن مشکلات رفع بکنن. من فکر میکنم که در آینده شاهد همچین توافقاتی باشیم با توجه به اینکه این ستاد هم فعالیتش رو آغاز کرده.
اما آقای زرقانی، ایران از ظرفیت‌ها و امکانات موجودش هم نتوانسته که بهره مطلوبی برای ترانزیت کالا ببره.
رونق ترانزیت هم البته نباید به تمامی با ظرفیت سازی اینا رو ما مرتبط بدونیم، به این معنی که بگیم چون زیر ساخت ها نبوده و ما نتونستیم استفاده کنیم، چون اینجا یک بحثی مثل اونم مدیریت در استفاده از همین ظرفیت های موجوده. ما این موضوعی بوده که مورد غفلت ما بوده سالها و باید از این موضوع به درستی استفاده کنیم و خلای بازاریابی، کمبود نیروهای متخصص، اینا رو واقعا باید تقویت بکنیم و مؤسسات تحقیق و پژوهشی و تربیت بازاریاب‌های بین‌المللی رو باید در دستور کارمون قرار بدیم، چون این ترانزیت ماهیت جهانی داره، ماهیت رقابتی داره. این واقعا این همون موضوعی که شما در کشور همجوار ما می‌بینید، در کشور عربی، حالا من اصطلاحی رو به کار بردم که اینا واقعا از آب کره می‌گیرن و امکاناتشون در مقایسه با کشور ما واقعا قابل توجه نیست. ولی همیشه شاهدیم که بنادر ما بنادر دست دوم محسوب می‌شدن نسبت به اینا، یا مطلع می‌شیم که به دلیل فقدان یک مدیریت ترانزیتی کالاهای ترانزیتی از طریق بندر ترکیه و یا دریای سیاه با کامیون و قطار میرن. اینا نکاتی هست که ما واقعا باید در این بازار رقابتی به نکات توجه بکنیم. ما باید حرفه‌ای به موضوع بنگریم و منافع بلند مدت مد نظر داشته باشیم که حتما در این همایش به این مسائل خوشبختانه اونطوری که من برداشت کردم نگاه حرفه‌ای داره میشه و امیدواریم که بتونن که این موضوعات رو در دستور کارشون قرار بدن.
اردوان نیکنام گفتگو میکرد با همایون زرقانی، سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران. رادیو آزادی. یکی از مسئولان بلندپایه سازمان چای ایران میگوید شبکه توزیع چای ایران در اختیار تولید کنندگان چای نیست، در دست وارد کنندگان چای قاچاق است. به گفته محمد حسن اللهیاری، عضو هیئت مدیره سازمان چای جمهوری اسلامی، سالانه 70,000 تن چای قاچاق وارد ایران می شود که برابر با حدود 70% مصرف داخلی ایران است. از سوی دیگر گفته می شود بیش از 80 کارخانه چای سازی در استان ایران 10 روز است که تعطیل شدند و از پذیرش چای چایکاران سرباز می زنند. در حالی که دبیر اتحادیه بازرگانی و توزیع کنندگان چای میگوید سیاست‌های دولت بازرگانان چای و چایکاران را در برابر یکدیگر قرار داده است. فریدون زرنگار در گفتگویی با احمد دانشپذیر، کارشناس صنعت چای در رامسر، مشکلات این صنعت را بررسی کرده است.
چایکاران نگران فاسد شدن محصول خود هستند و کارخانجات چای میگویند به علت تمام شدن نقدینگی و برخوردار نبودن از تسهیلات دولتی کارخانه ها را تعطیل کردیم. اما قاچاقچیان چای بدون نگرانی و واهمه ای روزانه بیش از 200 تن چای قاچاق وارد کشور می کنند. از احمد دانشپذیر، کارشناس مسائل چای در رامسر، میپرسم ریشه های این مشکلات که صنعت چای با آن دست به گریبان است را در کجا باید جستجو کرد. احمد دانشپذیر:
همه این جدل ها و جنگ و جدال هایی که وجود داره نتایج مخرب انحصار روی این صنعت و صنایع انحصاری است. یعنی الان هر ضربه ای رو که صنعت چای داره میخوره مستقیما از آثار مخرب انحصار بوده. خب در دوران انحصار یه عده منهای کشاورز، کارخانه‌دار، تاجر همه از یه امتیازات بسیار خوبی بهره مند می‌شدند که با طرح مقوله به اصطلاح طرح اصلاح ساختار یا بیرون آوردن صنعت از زیر چتر انحصار منافع اون عده‌ای رو که در دوره دوران انحصار خصوصا این دو دهه اخیر سودهای کلان می‌بردند به خطر انداخت و همون روز اول هم که مسئله اصلاح ساختار مطرح شد بعضی از کارخانه دارها که عادت کرده بودن به اون دوران انحصار که هر آشغالی رو خشک بکنن بدن به سازمان چای و پولش رو بگیرن به لحاظ به مخاطر افتادن اون منافع آنچنانی از همون روز اول زمزمه مخالفت با اصلاح ساختار مطرح شد.
یعنی میشه گفت به نظر شما مشکلات در حال حاضر ناشی از شروع فرایند آزادسازی صنعت چای هست؟
بدون تردید. برای اینکه در دوران انحصار اصلا میشه گفت چایی در انحصار یه عده خاصی بود. همونطوری که الان قاچاق چای در انحصار یه عده خاصی هست.
آقای دانشپذیر قاعدتا بایستی این آزادسازی چایکاران ازش خوشحال می شدن چون می توانستن محصولات مرغوب خودشون رو با قیمت بازار به کارخونه تحویل بدن و بفروشن، اما چایکاران در حال حاضر بسیار از این موضوع نگران هستن. علت این مسئله چی هست؟
این هم باز به نوعی برمی گرده به همون مقوله انحصار. در اجرای اصلاح ساختار مسائل زیادی بود که توجه بهش نشد. بله اگر اصلاح ساختار درست اجرا می شد هم کارخانه دار هم کشاورز هم بازرگان میتونست ازش بهره های لازم رو ببره. از همون روز اول چون هر گروهی به لحاظ اون افت منافعی که داشتند و حس کرده بودند سر به مخالفت گذاشتند. کشاورز هم از جمله اونها بود چون تا قبل از اصلاح ساختار کشاورز هر چیزی رو میگه تو سبدش میبرد تو کارخونه و چون پولش هم دولت میداد کارخونه دار برگ درجه 3 رو میداد درجه 1 داشت میخرید کشاورز هم پولش میگرفت و میرفت. ولی کشاورزی که یه بعد از اصلاح ساختار میاد الزاماً بعد یه دو قنچه برگ یه قنچه دو برگ رو برای تو کارخونه بده به عنوان برگ ممتاز و عادت نکرده و اون باغدارهای بزرگ به صورت مکانیزه قیچی میزنن ساقه و چوب و چغور رو میبرن طبیعتاً نه کشاورز نه کارخونه دار هیچ کدوم نمیتوانستن با فرهنگ لغو انحصار با این سرعت خودشون رو هماهنگ بکنن. این بود که این مشکلات امروز ما داریم میبینیم که از آثار مخرب اون دوران انحصار هست.
نقش سازمان چای در این کل قضیه چی است و چرا نمیشود به نحوی در واقع تعادلی بین منافع گروه‌های مختلف ایجاد کرد؟
سازمان چای اصلا در یکی از مشکلاتی که اون زمان هم بود حالا هم هست این بود که سازمان چای به عنوان متولی تجارت چای در همه ابعاد قضیه دخالت داشت، در صورتی که سازمان چای همونجوری که اسمش برمیاد نگفتن سازمان تجارت چای، گفتن سازمان چای. یعنی به جای اینکه در مورد مکانیزه کردن باغات، مکانیزه کردن کارخانه جات، آوردن تکنولوژی لازم برای کارخانه جات، تکنولوژی مدرن، هم کارخانه جات ما دارن با دستگاه های 50 سال پیش دارن کار میکنن هنوز.
پیامدهای این مشکلات برای مصرف کنندگان چای چی هست؟
برای مردم که به هر حال مصرف کننده در سال 20 کیلو میخواد چای مصرف بکنه، این 20 کیلو چایشو مصرف بکنه. اونی که چای خارجی مصرف میکرده الان مصرف میکنه، اونی هم که چای ارزون قیمت مصرف میکرده میکرده. الان مهمترین مسئله ای که وجود داره ورود چای قاچاق در ابعاد بسیار زیاد هست. اگر مسئله قاچاق چای که روزی 200-250 تن چای داره به صورت قاچاقی وارد میشه این وارد بشه، طبیعیه که کارخانجات ما یا دولت باید این پول رو کماکان به شکم این کارخانجات تزریق بکنه و چای رو بگیده تو انبارها بخوابونه و بعد تبدیل به کود شیمیایی بشه، یا اینکه باید جلوی این قضیه روند مخرب چای قاچاق رو بگیره.
خب کی میتونه جلوی
این صورت این میتونه... در به جایی نخواهد بود.
آقای دانشپذیر چه کسی قادر هست جلوی قاچاق چای رو بگیره؟
والا دیگه کلمه قاچاق وقتی میاد طبیعتاً ضابطینی هستن که باید با مقوله قاچاق مبارزه بکنن. خب هر شهر وظایف و هر سازمان تشکیلات نهادی هم، ولی خب عمده ترینش این هست که دولت آقای خاتمی که بانی به اصطلاح طرح مسئله اصلاح ساختار بودند باید قبل از همه تشکیلات در برخورد با این فاجعه‌ای که داره این صنعت رو پا در میاره بعد واکنش نشون بدن.
یک چای خوش از گلوی من پایین نمی رود. قاچاقچیان چای نمی گذارند. چای کاران ایرانی می گویند. گفتگوی فریدون زرنگار بود با احمد دانشپذیر، کارشناس صنعت چای در رامسر. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سرانجام تیغ توقیف بر گردن شمس تبریز هم فرو آمد. نزدیک به 2 ماه پیش دادگاه رسیدگی به اتهامات علی حامد ایمان، مدیر مسئول هفته نامه شمس تبریز برگزار شد و او را به 7 ماه زندان و 74 ضربه تازیانه محکوم کرد. اما حکم توقیف نشریه شمس تبریز صادر نشد. از سوی دیگر، در 18 خرداد جاری 3 روز پیش دادگاه دیگری به شکایت‌های تازه‌ای از شمس تبریز رسیدگی کرد و این بار حکم به توقیف آن داد. جمشید زند با علی حامد ایمان، مدیر مسئول هفته‌نامه شمس تبریز، گفتگو می‌کند.
آقای ایمان، گفته میشه که حکم توقیف موقت هفته‌نامه شمس تبریز صادر شده. این حکم شما کی دریافت کردین و دلایل توقیف چی هست؟
ما طی هفته‌های گذشته که بعد اخطار برای شکایت جدید دریافت کرده بودیم، به دادگاه مراجعه کردیم و قرار شد که چند روز پس از اون برای تفهیم اتهام و بردن ضمانت به دادگاه بریم. ما روز 18 بود، 18 همین بود، خرداد ماه بود که به دادگاه رفتیم و در مورد شکایتی که شده بود تفهیم اتهام شد برامون و ضمانتمون هم گذاشتیم. منتها آخرش که ما میخواستیم بیاییم بیرون، برای ما اطلاع یافتیم که حکم توقیف موقت نشریه را برای ما صادر کردن و در همون جا هم ابلاغ کردن. البته ما به اون حکم اعتراض نمودیم، ولی همچنان همون حکم باقی است.
یعنی حکم توقیف موقت حکمی است که جدیداً صادر شده و ربطی به پرونده سابق شما نداره؟
بله، پرونده سابق ما که اعتراض دادیم، طبق روال قانونی ما میتونستیم تا زمان جواب یه اعتراض نشریه‌مون رو منتشر کنیم. منتها ظاهراً ادعی که با منتشر شدن نشریه ما مخالف بودن، دیگه نتونستن ما رو جلوی انتشارمون رو بگیرن. و همین 2-3 شکایتی که به عنوان بهانه تلقی می شد جمع و جور کردن، در حال اینکه شکایت ما در همین دوره 2-3 مورد شخصیه، یه شکایت های شخصی فردی و از لحاظ قانونی به خاطر شکایت های فردی نشریه رو توقیف نمی کنه، ولی متاسفانه همونا رو بهانه کردن و نشریه ما رو توقیف موقت نمودن.
آقای ایمان، شاکیان جدید چه اشخاص و یا نهادهایی هستند و در چه مواردی از شما شکایت کرده بودند؟
شاکیان جدید ما 3 موردش از به صورت خصوصی افراد خصوصی شکایت کردن از نشریه به خاطر درز خبری چه بود. منتها بازم 1 موردش هم طبق گزارشاتی چه داده بودن، ظاهرا قرار مدعی عموم شاکی باشه. روی یک کاریکاتوری بود که ما از نشریه ملا نصرالدین زده بودیم و این کاریکاتور رو گویا تفسیر کردن چه به روحانیت در اون کاریکاتور توهین شده و روی یه سری گزارشاتی در این مورد برای دادگاه ارسال نمودن و کلن روی همین 4 مورد رو داشتیم ما در شکایت جدید ما. یک موردش مدعی‌العموم بود، 3 موردش شکایت شخصی که خیلی جزئی بودن. من تا به خاطر حالا یه سری بهانه‌ای که وجود داشت، یه همش رو بهانه کردم و نشریه‌مون رو توقیف نمودن.
پس به نظر شما قاضی پرونده چرا تصمیم گرفت که این بار نشریه شما رو توقیف بکنه، با توجه به این مسئله که شما میگین شاکیان و موارد شکایت مسئله جزئی بودند؟
البته قاضی ما خودش به صورت ضمنی برای ما مطرح نمود که بعد از دادگاه اولمون چه نشریه‌مون منتشر میشد، ناراضی‌های بسیاری حالا داشت و ادعا می‌نمود که همین که نشریه شما منتشر میشه، یه نسخه از اونو فوراً برای دادگاه میارن و از دست ما جله دارن چه اصلا نشریه شما توقیف نشد. البته مضمون حرفاش همین گونه بود. این میرسونه که قاضی خودش تحت فشار بود برای متوقف کردن نشریه ما و همه اینا میتونه بهونه باشه که به دست قاضی داد و اونم عمل شد و ما همچنان معتقدیم که درصد بیشتری احتمال داره که این خواسته قلبی خود قاضی هم نبوده، بلکه فشاراتی بوده که از بیرون وارد شده به قوه قضاییه.
از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیویی.
تاریخ شما سر افغانستان وضعیت یک وضعیت کاملا جدید و استثنایی است.
از پنجشیر تا کابل که نرسیدم نگیریم میکردم. از خوشی از من.
همکارای سابقه رادیو هستن، اونا هم میخوان دوباره به وطن برگردن.
این شاگردا همگی آمادی آموختن علم و تشنه کار هستن.
نسبت به پیش خوب است، مشتری زیاد شده.
چوکی نداریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، تخته نداریم.
گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
کار یک نشریه آزاد کار مشکل
است. من اینجا در بدر هستم، خاک به سر، در وطنی چه خدا نیست.
در دوره طالبا ماموری طالبا بودم.
اینجا در بدر و کسنه و بیتاب و هر در بدر شدم، اینجا ماندیم دیگه چی کنیم دیگه.
داخل دروازه تورخم روی به خاک افتادیم و خاک خود را بوس کردیم، بوسه کردیم و خاک به چشمای خود مالیدیم.
امروز در رادیو آزادی.
تا یک ساعت و 40 دقیقه دیگر. محمد مصدق و کودتای 28 مرداد 1332 عنوان کنفرانس سه روزه‌ای بود در دانشکده سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد که از 8 تا 10 ماه ژوئن در همین دانشگاه برگزار شد. در این کنفرانس افزوده بر پژوهشگران و دانشگاهیان ایرانی و آمریکایی، 2 تن از کسانی که مستقیما در رویداد 28 مرداد شرکت داشتند، سخنرانی کردند و به پرسش حاضران پاسخ دادند. شهران طبری گزارشی دارد از همین کنفرانس و در روزهای بعد به تفصیل با شماری از شرکت کنندگان گفتگوهایی خواهد داشت.
عنوان کنفرانس آکسفورد در روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه این هفته، محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران، همچنین عنوان کتاب جامع و پرمطلبی درباره این کودتای نامیمون خوانده شده در ایران است که به زودی منتشر خواهد شد. دکتر مارک گازیروفسکی، استاد تاریخ در دانشگاه دولتی لوئیزیانا ایالات متحده آمریکا که استاد مهمان در کالج سنت آنتونی آکسفورد است، برگزار کننده این کنفرانس بود. او به همراه دکتر مالکوم برن، یکی دیگر از شرکت کنندگان در کنفرانس، ویراستار کتابی با همین نام هستند. مارک گازیروفسکی در سخنرانی گشایش کنفرانس گفت هدف از این کنفرانس بررسی شرایطی است که هول و هوش سرنگونی نخست وزیر محمد مصدق در 28 مرداد 1332 رخ داد. او گفت سرنگونی حکومت دکتر مصدق مقطعی مرکزی و تعیین کننده در تاریخ معاصر ایران است. پایان دادن به حکومت دموکراتیک او که محبوب مردم بود، موجب دلتنگی بی حد مردم ایران از ایالات متحده آمریکا شد. دکتر گازیروفسکی گفت در این کنفرانس 10 نفر از استادان و پژوهشگران عالی رتبه این موضوع را گرد هم آورده که می‌کوشند این موضوع را از جوانب گوناگون و منظرهای متفاوت بررسی کنند. روز اول کنفرانس به بررسی میراث مصدق و کودتا اختصاص یافت. دکتر همایون کاتوزیان از دانشگاه آکسفورد، دکتر فخرالدین عظیمی از دانشگاه کنتیکات ایالات متحده آمریکا، دکتر مازیار بهروز از دانشگاه سان فرانسیسکو و دکتر محمود کاشانی از دانشگاه شهید بهشتی ایران مقالاتی در این روز ارائه کردند. روز دوم کنفرانس به سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا در دوران مصدق و تحریم نفت در آن دوره اختصاص یافت که در آن دکتر راجر لوئیس، دکتر ماریان هیس، دکتر مالکوم برن و دکتر گازیروفسکی صحبت کردند. در روز آخر کنفرانس میزگردی تشکیل شد با شرکت 2 نفر از کسانی که پیش و تا مدتی بعد از کودتای 28 مرداد در ایران حضور داشتند و در آن به طور مستقیم فعال بودند. جان والر از سازمان سیای آمریکا و سر سام فال از وزارت خارجه بریتانیا که هر دو در حال حاضر بازنشستند و سنین کهولت را می‌گذرانند، ابتدا در این میزگرد صحبت کردند و سپس به سوالات استادان ارائه دهنده مقاله و همچنین مدعوین کنفرانس پاسخ دادند. درباره مطالب ارائه شده در این کنفرانس و همچنین میزگرد روز آخر آن، رادیو آزادی به تفصیل گفتگوها و مطالبی برای شما تهیه خواهد کرد که در روزهای آتی پخش می شود. اما پیش از همه نظر دکتر همایون کاتوزیان، اولین سخنران این کنفرانس و نویسنده مطالب بسیار درباره دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد را درباره حاصل این کنفرانس به طور کلی و به طور خلاصه بشنوید.
به نظر من کنفرانس بسیار خوب و مفیدی بود و مسائلی که توش مطرح شد البته به طور کلی تازگی نداشتن، چون قبلا بحث شدن در جلسات، کنفرانس ها و کتاب ها و مقالات. اما با این وصف یه مقدار مطالب تازه مطرح شد و مطالب قدیم به شکل تازهی مطرح شد و روشنتر شد و گفتگوهای گوناگونی درباره وجوه گوناگون اون دوره، دولت مصدق، مخالفین داخلیش و مخالفین خارجیش بحث شد. البته تأکید کنفرانس، یعنی اون چه میگن به حالا به فارسی هم میگن تم کنفرانس، کودتای 28 مرداد بود، اما همه بحث درباره خود کودتا نبود. یکی از مقالاتی که اونجا داشته شد مقاله مارک گزیروفسکی بود که اون مقاله اختصاصا در جزئیات درباره کودتا گفتگو کرد، ولی مقالات دیگه ارائه شد که اگرچه به کودتا اشاره کردن ولی درباره وجوه گوناگون اوضاع داخلی ایران در آن زمان و حتی پس از اون و روابط خارجی ایران از جمله نقش قدرت‌های خارجی گفتگو کردن.
شما گفتید که برخی نکات تازه مطرح شد، ممکنه بگین این نکاتی که خب برای شما که حتی پژوهشگر هستید تازه بوده و چه نکاتی دیگه میتونسته برای مردمی که اطلاع نداشتن از خیلی چیزا تازگی داشته باشه؟
نکات تازه همونطور که گفتم بیشتر در جزئیات بود نه در کلیات. مثلا نکاتی که بر اثر انتشار تاریخ داخلی CIA درباره کودتا مطرح شد در حدود 2 سال پیش و به دست آمد، اینجا مورد بحث قرار گرفت. میدونید که CIA در سال 1954 در حدود 5-6 ماه بعد از 28 مرداد یکی از مأمورین برجسته است، یکی از کسانی که نقش اساسی در خود کودتا داشت و در آن زمان در ایران بود، یعنی دونالد ویلبر، یک تاریخچه داخلی نوشته بود، یعنی شرح مفصلی نوشته بود از جزئیات چگونگی کودتا از ابتدای مطرح شدنش در وزارت خارجه امریکا و در CIA تا هنگام انجامش در ایران. و این فقط 2 سال پیش انتشار پیدا کرد و در دسترس عموم قرار گرفت و خیلی خیلی از جزئیاتی رو که درباره حدس زده شده بود و گفتگو شده بود یا شایعاتی وجود داشت این تاریخچه تایید کرد و بعضی از جزئیاتی که اصلا اطلاعی ازش وجود نداشت اونها رو برای اولین بار انتشار داد و روشن کرد. مثلا در مورد نقشی که انتظار داشتن از بعضی از نیروهای مذهبی که در کودتا بازی کنند، خب در این مورد شایعاتی بود که آیت الله بهبهانی مثلا یه نقشی داشته، فدایان اسلام نقشی داشتن، دیگران همینطور، یا سعی کرده بودند که دیگران یه نقشی، دیگر نیروهای مذهبی نقشی بازی کنند. اینها اغلب به هر حال به شکل شایعه وجود داشت و نه به شکل مستند، اما توی تاریخچه CIA این به طور مستند مطرح شده، چون این همون زمان نوشته شده، این تاریخ همونطور که گفتم 6 ماه بعد از کودتا نوشته شده و توسط یکی از طراحان اصلی کودتا که خودش در ایران بوده در اون زمان و جزء مدیران اجرای طرح کودتا بوده، دونالد ویلبر که اسمو بردم. این مثلا یک نمونه است. نمونه های دیگه حتی نمونه های خیلی کوچیک که البته اون زیاد اهمیت نداره، مثلا فرض کنید سرهنگ عباس فرزانگان همه میدونستند، یعنی این دیگه مستند بود که در کودتا دخالت داشته، ولی کسی نمیدونست که او ضمناً عضو CIA بوده و به عنوان عضو CIA دخالت داشته، چون دیگر ارتشیانی بودند مثلا زاهدی که اینها در کودتا دخالت داشتن تا اهمیت بیشتری داشتن ولی عضو CIA نبودند. و از این نمونه ها جد
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20 42 21 12 26 10.
در ادامه برنامه از جمله گزارشی ویژه از جام جهانی، فرانسوی ها این بار نتوانستند با این جام لبی تر کنند. همراه گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خامند. اما پیش از آن مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
لویا جرگه یا شورای بزرگ افغانها امروز بعد از ظهر رسماً در کابل آغاز به کار کرد. بیش از 1500 نماینده در این شورا حضور دارند که قرار است رئیس دولت انتقالی را تعیین کنند. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق در سخنرانی افتتاحیه خود بار دیگر تأکید کرد که کاندیدای ریاست دولت انتقالی نیست و از حامد کرزی حمایت می کند. حامد کرزی در سخنرانی خود گفت مردم افغانستان قبل از هر چیز خواهان صلح و وحدتند. آقای کرزی پیشنهاد کرد ظاهرشاه رسماً با عنوان پدر ملت شناخته شود و با سپردن مسئولیت‌های تشریفاتی مهمی به او بار دیگر در کاخ ریاست جمهوری اقامت کند. چند ساعت قبل از آغاز کار لویا جرگه، برهان الدین ربانی رهبر جبهه متحد شمال نامزدی خود را پس گرفت و حمایت خود را از حامد کرزی اعلام کرد. یک افسر عالی رتبه ترکیه همراه عده دیگری از سربازان این کشور وارد کابل شد. ترکیه فرماندهی پاسداران بین‌المللی صلح را در افغانستان از بریتانیا از 20 ماه ژوئن برای 6 ماه تحویل خواهد گرفت. بیش از 200 سرباز ترکیه هفته گذشته وارد کابل شدند. قرار است تعداد نیروهای ترکیه در کابل به 1500 سرباز برسد. جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا میگوید فردی که به تهم طراحی نوعی بمب حاوی مواد رادیواکتیو و حمله به اهدافی در آمریکا دستگیر شده است، اطلاعات بسیار مهمی درباره تروریست‌ها دارد. آقای اشکرافت روز دوشنبه اعلام کرد عبدالله المهاجر که ماه گذشته بعد از بازگشت از پاکستان به شیکاگو بازداشت شد، از اعضای شبکه القاعده است و در طراحی عملیات تروریستی بسیار جدی دست داشته است. وزیر دادگستری آمریکا از مسکو وارد بوداپست پایتخت مجارستان شد و قرار است بعد از گفتگو با نخست وزیر و وزیر کشور مجارستان به سوئیس برود. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز در قطر با مقامات این کشور گفتگو کرد. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر عراق و ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای کرد و گفت ایران به تروریست‌ها کمک می‌کند و افراد القاعده را به خاک خود راه می‌دهد. آقای رامسفلد امشب به دهلی نو می‌رود و روز پنجشنبه هم به اسلام‌آباد خواهد رفت. وزیر دفاع آمریکا در حالی به هند و پاکستان می‌رود که 5 ناو جنگی هندی امروز به نشانه کاهش تنش از اوپای نزدیک پاکستان در دریای عربی خارج. احزاب و گروه‌های تندروی اسلامی پاکستان تدابیر جنرال مشرف رئیس جمهوری را در مقابله با فعالیت‌های این گروه‌ها محکوم کردند. در تجمع حدود 10,000 نفر در مظفرآباد به دعوت این گروه‌ها، قاضی حسین احمد رحمت رهبر جماعت اسلامی گفت پاکستانی‌ها و کشمیری‌ها به جهاد در کشمیر ادامه خواهند داد. 23 گروه اسلامی تندروی پاکستان در بیانیه‌ای از جنرال مشرف خواستند به همکاری خود با آمریکا پایان دهد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز با رهبران کنگره آمریکا گفتگو می‌کند و سپس برای مذاکره با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به لندن می‌رود. آقای شارون دیروز با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کرد. در کرانه غربی همزمان بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یک اتوبوس حامل دانشجویان اسرائیلی 3 نفر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی به عملیات خود در مناطق فلسطینی از جمله رام الله، بیت الله و الخلیل یا هبرون ادامه دادند و میگویند در جستجوی تندروان فلسطینی اند. مهدی صفری نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر روز سه‌شنبه در باکو با ولایت قلیف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار راه‌های گسترش مناسبات دو جانبه تهران و باکو و چگونگی به اجرا درآوردن توافق‌های رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان مورد بحث قرار گرفت. نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر قرار است با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار و گفتگو کند. پنجمین نشست کارشناسی هیئت‌های ایران و جمهوری آذربایجان از روز سه‌شنبه در باکو آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، لویی میشل وزیر خارجه بلژیک برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و روابط ایران با اتحادیه اروپا در تهران است. خبرگزاری ایرنا به نقل از لویی میشل میگوید او بسیار خوشبین است که ایران و اتحادیه اروپا بر سر روابط تجاری و همکاری با یکدیگر به توافق خواهند رسید. ماه گذشته اعضای اتحادیه اروپا بر سر آغاز مذاکرات مستقیم کمیسیون اروپا و ایران در این زمینه نتوانستند به توافق برسند. ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان دو نفر از رهبران حزب اسلامی این کشور را در ارتباط با ناآرامی‌های هفته گذشته در روستای نارداران در 30 کیلومتری باکو بازداشت کردند. به گفته مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان، علی کرم علیف و میر مهدی دارآفرین از رهبران حزب اسلامی در حال حاضر بدون تفهیم اتهام در بازداشتند. پارلمان جمهوری آذربایجان بحث در این مورد را تا موقع صدور بیانیه از جانب حیدر علیف رئیس جمهوری به تعویق انداخته است. سازمان جهانی تجارت کنفرانس دو روزه خود را در زاگرب پایتخت کرواسی آغاز کرد. وزیران و مقامات عالی رتبه 18 کشور اروپایی در این کنفرانس حضور دارند و از موضوعات عمده مورد بحث آزادسازی تجارت در اروپای مرکزی و شرقی است. نمایندگان آمریکا، کمیسیون اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک اروپایی بازسازی و توسعه هم در این کنفرانس شرکت دارند. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز، سنگال با تساوی 3-3 در برابر اوروگوئه به مرحله بعدی مسابقات راه یافت. فرانسه قهرمان جهان با شکست 2-0 از دانمارک از رقابت‌ها حذف شد. آلمان با پیروزی 2-0 بر کامرون به مرحله بعدی رفت و ایرلند هم 3-0 عربستان سعودی را شکست داد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. فرانسه هیچ، دانمارک 2. این بار زین الدین زیدان هم بود، اما این پاتالایی و سردار چمن سبز هم نتوانست از سقوط سریع فرانسه از اریکه قدرت جام جهانی پیشگیری کند. مهرداد مسعودی، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و گزارش از قلب همین بازی‌های هیجان انگیز.
روز 12 جام جهانی 2002 شاهد یک شگفتی بزرگ و قطعی شدن حضور 4 تیم از گروه های 1 و 5 در جمع 16 تیم حاضر در مرحله 1/8 نهایی شد. گروه های 1 و 5 با انجام دیدارهای روز آخرشون در کره و ژاپن تیم های برتر و حذف شده خودشون را شناسایی کردند. در 4 بازی امروز 13 گل از خط دروازه ها گذشت تا مجموع گل های زده شده در جام جهانی 17 به مرز 94 گل برسه. امروز حادثه‌ای در جام جهانی رخ داد که در طول 72 سال تاریخ برگزاری این دیدارها تا حالا اتفاق نیافتاده بود. دیدارهای پایانی گروه های 8 گانه به طور همزمان انجام میشن تا تیم‌ها با اطلاع از نتیجه بازی دیگه گروهشون نسبت به هم برتری نداشته باشن. در دو بازی اول امروز تیم‌های گروه 1 در اینچون و سوان کره جنوبی به میدان رفتن. در اینچون فرانسه مدافع عنوان قهرمانی جهان میباید با 2 گل از سد دانمارک عبور میکرد تا خودش رو به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه 1 در مرحله بعدی میدید. فرانسه در دیدار اول خودش مقابل سنگال و اوروگوئه زین الدین زیدان هافبک توانای خودش رو به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشت. بازگشت زیدان مصدوم مصادف شد با محرومیت تیری هانری که همین امر باعث شد تا روجر لمه باز هم نتونه تیم کاملش رو به میدان بفرسته. فرانسه از همون ابتدا تیمی دستپاچه به نظر می اومد و وقتی که دنیس رامدال در دقیقه 22 دروازه فابیان بارتز رو باز کرد، راه صعود قهرمان جهان سخت‌تر شد. اونها که تا اون لحظه و در 202 دقیقه گلی به ثمر نرسونده بودن، حالا میباید در 68 دقیقه باقی مونده 3 دروازه توماس سورنسون دانمارکی رو باز می‌کردند. دانمارک با پوشش دفاعی خوب و هنرنمایی‌های سورنسون حملات فرانسه رو به خوبی خنثی کرد. و وقتی جان دال توماسون در دقیقه 67 دومین گل دانمارک رو سمرسون، دیگه دقیقا مشخص بود که فرانسه راه به جایی نخواهد بود. بدشانسی های فرانسه با اصابت دوباره توپ به چارچوب دروازه دانمارک بیشتر نمایان شد. وقتی ویتور ملو پریرا داور پرتغالی این بازی سود پایان رو به صدا در آورد، فرانسه سومین قهرمان جهان شد که در دفاع از عنوان قهرمانیش در همون مرحله اول از جریان رقابت‌ها خارج شد. ایتالیا قهرمان جام 1938 در جام جهانی بعدی که در سال 1950 در برزیل برگزار شد، علی‌رغم پیروزی 2-0 مقابل پاراگوئه به دنبال شکست 3-2 از سوئد، نتونست از گروه ستیمیش به مرحله بعدی صعود کنه. برزیل هم پس از دو قهرمانی پیاپی در جام‌های 1958 و 1962 در جام جهانی 1966 بعد از پیروزی 2-0 مقابل بلغارستان با نتایج مشابه 3-1 از مجارستان و پرتغال شکست خورد و از رسیدن به دور یک چهارم محروم موند. اما فرانسه یک قدم هم از ایتالیا و برزیل فراتر رفت و نه تنها همچون اونها راه دفاع از عنوان قهرمانیش در همون پله اول مصدوم شد، بلکه فرانسوی ها اولین مدافع عنوان قهرمانی جهان شدن که نتونستن هیچ گلی در سه بازی گروهیشون به ثمر برسونن که این در تاریخ 72 ساله جام جهانی بی سابقه بود. در بازی دیگه گروه یک، سنگال بعد از اینکه در نیمه اول با گل خلیل و فدیگا و دو گل پاپبو با دیوب 3-0 از اوروگوئه پیش افتاد، چیزی نمونده بود که از راهیابی مرحله دوم باز بمونه. ریچارد مورالز، دیگو فورلان و آلوارو رکوبا با گل‌های خودشون نتیجه رو در نیمه دوم متعادل کردند و در دقایق پایانی سنگال تونست دروازه خودش رو بسته نگه داره تا پشت سر دانمارک به عنوان تیم دوم گروه در مرحله 1/8 حاضر بشه. دانمارک در مرحله بعدی روز شنبه 25 خرداد ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران در نیگاتای ژاپن به دیدار تیم دوم گروه 6 که سوئد، آرژانتین یا انگلیس خواهد بود میره. سنگال هم در اویتای ژاپن روز یک شنبه 26 خرداد با تیم اول گروه انگلیس روبرو خواهد شد. دو دیدار پایانی گروه 5 به طور همزمان در شیزوئوکا و یوکوهاما برگزار شدند. در شیزوئوکا دیدار پربرخورد آلمان و کامرون، علی‌رغم اینکه آلمان‌ها در اواخر نیمه اول با اخراج کارستن راملو 10 نفره شدند، با دو گل نیمه دوم مارکو بوده و میروسلاو کلوسه این بازی 2-0 به سود آلمان به پایان رسید. مهاجم باشگاه کایزرسلاوترن آلمان کلوسه هم با گلی که برای دروازه کامرون کرد تعداد گل‌های خودش در این جام جهانی به 5 رسوند تا به تنهایی در صدر جدول گلزن‌ها قرار بگیره. آلمان با این پیروزی حضور خودش رو به عنوان تیم اول گروه 6 در دور 1/8 نهایی قطعی کرد. در بازی دیگه این گروه، ایرلند در یوکوهاما با 3 گل عربستان سعودی رو شکست داد تا با 5 امتیاز پشت سر آلمان در رده دوم گروه قرار بگیره. گل‌های ایرلند رو در این دیدار رابی کین در دقیقه 7، گری برین در دقیقه 62 و دیمین داف در دقیقه 87 در طول سوراخ سوراخ شده محمد اندایه کاشتن. عربستان با 3 شکست پیاپی بدون گل زده و 12 گل خورده، بدترین نتایجی رو که یک تیم آسیایی در طول 48 سال گذشته در مرحله نهایی جام جهانی از خودش به جا گذاشته به دست آورد. آلمان با قهرمانی در گروه 6 به مسافت تیم دوم گروه 2 که احتمالاً آفریقای جنوبی یا پاراگوئه خواهند بود میره که اون دیدار روز شنبه آینده 25 خرداد در سوگیپوی کره انجام میشه. ایرلند هم در مرحله دوم با تیم برتر گروه 2 که به احتمال بسیار زیاد اسپانیا خواهد بود در روز یک شنبه در سوان دیدار خواهد کرد. دیدارهای گروه‌های 2 و 6 هم فردا با 4 بازی به اتمام خواهند رسید. در گروه 2 اسپانیا و آفریقای جنوبی و اسلوونی و پاراگوئه با هم دیدار می‌کنند و بازی‌های گروه 6 هم با دو دیدار آرژانتین و سوئد و انگلیس و نیجریه به نقطه پایانی خودشون می‌رسند. اما بزرگترین شگفتی جام جهانی تا حالا همون حذف مدعی شماره یک قهرمانی فرانسه بوده که تنها 13 روز پس از آغاز مسابقات روز چهارشنبه 22 خرداد ساعت 12:30 بعد از ظهر با پرواز ایر فرانس 3 هفته زودتر از وقتی که همه فکر می‌کردن به کشورشون باز خواهند گشت. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
آهنگ رسمی جام جهانی 2002، آهنگ آناستازیا. بریتانیا امروز سه شنبه به همایش برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد یا همایش گرسنگی در روم به شدت تاخت و ادامه این همایش را صرفاً اتلاف وقت دانست. آنچنان که احمد رفعت گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از محل همایش گرسنگی و خوراک گزارش می‌دهد، گذشته از اعتراضات بریتانیا این همایش با مشکلات دیگری نیز روبرو است. احمد رفعت در روم.
سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو سه‌شنبه بحث و گفتگو در رابطه با خطوط اصلی بیانیه‌ای که در خاتمه این نشست پنجشنبه آینده به رأی شرکت کنندگان گذشته خواهد شد را ادامه داد. اجلاسی کنونی که 6 سال پس از اولین اجلاسی جهانی غذا برگزار می شود تأکید خواهد کرد که تعداد گرسنگان در جهان که در حال حاضر بیش از 800 میلیون نفر برآورد می شوند باید در عرض سال 2015 میلادی به مقدار 50% کاهش یابد. در روم به پیشنهاد ژاک دیوف دبیر کل فاو قرار است پایه‌های اتحادی جهانی برای مبارزه با گرسنگی با حضور دولت‌های کشورهای عضو این نهاد و سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی تشکیل شود که جامعه مدنی و بخش خصوصی را نیز در بر گیرد. فاو پیشبینی می‌کند که برای دستیابی به این هدف باید سالیانه 25 میلیون نفر را از گرسنگی نجات داد. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی معتقد است که برای تحقق بخشیدن به این برنامه باید شرایط را برای دستیابی کشورهایی که از نظر تولید کشاورزی در مضیقه به سر می‌برند به آب، فناوری و اعتبارهای بانکی آماده ساخت. فقدان دموکراسی و گسترش فساد مالی از دیگر موانعی هستند که به گفته فاو توسعه اقتصادی کشورهای فقیر را مانع می‌شوند. بدین منظور فاو گسترش دموکراسی و مبارزه با فساد مالی در حکومت‌های کشورهای فقیر و در حال توسعه را در دستور کار خود در سال‌های آینده قرار خواهد داد. بازنگری در سیستم تجاری جهانی از دیگر اهدافی است که اجلاسی روم در دستور کار خود قرار داده است. هرچند که در این رابطه برخی از کشورهای ثروتمند چون آمریکا و بریتانیا با نظرات مطروحه در بیانیه پیشنهادی مخالفت می‌ورزند. نمایندگان کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های غیر دولتی که در حاشیه اجلاسی فاو در کنفرانس دیگری در روم حضور دارند، سازمان جهانی تجارت را یکی از بزرگترین موانع در رشد کشاورزی در کشورهای فقیر می‌دانند. فاو در خاتمه این اجلاسیه از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند خواهد خواست که حداقل 0.7% از درآمد سرانه خود را به مبارزه علیه گرسنگی و حمایت از کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه اختصاص دهند. دوشنبه شب محمود حجتی وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران نیز در اجلاسیه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی صحبت کرد.
آیا متناسب با هدف پیشرفت کردیم؟ آیا راهی ساده در پیش است؟ آیا ادامه راه به همین منوال ما را به تعهدی که به بشریت سپرده ایم می‌رساند؟ با کمال تأسف باید بگویم که پاسخ هر سه سوال منفی است. بر اساس یک محاسبه ساده به وسیله سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، برای اینکه تعداد گرسنگان جهان در سال هدف به نصف یعنی به 400 میلیون نفر تقلیل یابد، باید به طور متوسط سالانه 20 میلیون نفر از تعداد گرسنگان کاسته شود. در 5 سال گذشته این رقم فقط حدود 6 میلیون نفر بوده است. با ادامه این روند رسیدن به هدف در کمتر از 60 سال امکان پذیر نیست و برای حل کامل مسئله گرسنگی به قرنها زمان نیاز داریم. نه تنها ما چنین زمانی در اختیار نداریم، بلکه صبر برای چنین زمان درازی حتی فراتر از فرصت نسل آینده است و تاریخ به انتظار بیدار شدن ما از خواب غفلت نخواهد نشست.
محمود حجتی در خاتمه اظهار داشت که توسعه کشاورزی یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است.
برابر برنامه‌های میان مدت و بلند مدت توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به عنوان محور توسعه اقتصادی معرفی گردیده است و همواره مسئولین عالی رتبه کشور بر این امر باور جدی داشتند. لذا خوشحالم به اطلاع حضار گرامی برسانم که علی‌رغم مشکلات مالی و اعتباری کشور، بودجه سال 2001-2002 بخش کشاورزی از یک رشد 100% برخوردار بوده است. امیدوارم با اتکای تنوع وسیع اقلیمی و گیاهی، وجود نیروهای متخصص و کارآزموده در کشور، بتوانیم گام‌های بلندی را نه تنها در بهبود وضع امنیت غذایی در کشور برداریم، سهم درخوری را در جهت تولید غذا برای منطقه و دنیا داشته باشیم.
کنفرانس فاو در روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم، مقر فاو.
از گرسنگی گفتیم، از یک ضیافت هم بگوییم. پال مک‌کارتنی، آهنگساز، ترانه‌سرا، آوازخوان و یکی از بنیادگذاران گیسو شلال گروه جاودانه ی بیتلز امروز بار دیگر بله گرفت و بله گفت. داماد، بچه پرشر و شور خیابانهای لیورپول دهه 40 و 50 میلادی، حالا 59 سال دارد و لقب شهسواری از ملکه بریتانیا گرفته است. حالا او سر پال است. همسر جدید سر پال، هیدر میلز، 34 ساله است. مجله‌های پرفروش پیشنهاد داده بودند که عکس عروسی این دو را میلیون‌ها دلار بخرند. اما سر پال که خودش یک بار مولتی میلیونر است، گفت نو ثانک یو. پال مک‌کارتنی در آغاز و در اوج درخشش بیتلز یا بیتل‌ها قرار بود با جین اشر ازدواج کند. این دو در بازگشت از سفری به هندوستان از تهران هم دیدار کردند و با بغل بغل سوغاتی ایرانی رهسپار لندن شدند. اما ازدواج پال و جین سر نگرفت و سالها بعد از آن پال مک‌کارتنی با لیندا ایستمن ازدواج کرد. لیندا 10 سال پیش درگذشت. شهران طبری در لندن گزارشی دارد از بار دیگر داماد شدن پال مک‌کارتنی. سر پال
پال مک‌کارتنی را کسانی که در سالهای 1960 از هواداران پراپا قرص بیتل ها بودند، خوش قیافه ترین جوان این گروه 4 نفره موسیقی پاپ می دانستند. از این گروه که انقلابی در جهان موسیقی پاپ به وجود آوردند و تصنیف های خود را به درجه کلاسیک های موسیقی رساندند، اکنون فقط 2 نفرشان زنده اند. به علاوه لیندا، همسر سالیان دراز سر پال مک‌کارتنی، 4 سال پیش بالاخره تسلیم بیماری سرطان شد و درگذشت. امروز شنبه 11 ژوئن، سر پال مک‌کارتنی برای بار دوم در 59 سالگی با هیدر میلز، مدل 34 ساله سابق دنیای مد، به کلیسا رفته ازدواج می‌کنند. آن دو که 3 سال است با هم آشنا شدند، سال گذشته بالاخره شیرینی نامزدی خوردند و امروز در کلیسایی در ایرلند، سرزمین مادری پل، به عقد ازدواج هم در می آیند و از آنجا برای مراسم جشن به قلعه‌ای در نزدیکی همان کلیسا می روند. این قلعه با یک دریاچه در باغش در قرن 17 ساخته شده و با تدارکاتی که برای این جشن عروسی در نظر گرفته شده، قصه های شاه پریان را در نظر مجسم می کند. فقط هزاران گل سرخ و لیلی با هواپیما از آمستردام برای تزیین این قلعه آورده شده است. به علاوه 50 صندوق شامپاین و آتشبازی خیره کننده‌ای که تدارک دیده شده، این جشن را به خاطره‌ای فراموش نشدنی برای 300 مهمان سرشناس آن بدل می سازد. گفته می شود رینگو استار از بیتل‌های سابق تصنیف عروسی برای آنها ساخته. همچنین هنرمندانی چون اریک کلپتون، استینگ و یوتو در این شب برنامه اجرا می کنند. هیدر میلز، عروس جوان سر پال، در سال 1993 یک پای خود را در تصادف با موتور از دست داد. او پس از آن خیریه‌ای برای کسانی که بر اثر انفجار مین عضوی از بدنشان را از دست دادند سازمان داد و به یکی از فعالان مبارزه با مین بدل شده، اوقات بسیاری را به کمک به دیگران اختصاص داد. مجله هلو به عروس و داماد 1.5 میلیون لیره استرلینگ در عوض عکسی برای این مجله پیشنهاد کرد. اما آنها این تقاضا را رد کرده در عوض عکسی در اختیار مطبوعات گذاشتند که هر کس آن را چاپ کند باید بهایش را به خیریه موسوم به اداپت ماینفیلد بدهد. این خیریه از پول این عکس ها می تواند اعضای مصنوعی برای 50 کودکی که بر اثر مین عضوی از بدنشان را از دست دادند تهیه کند.
بازگردیم به همایشی در تهران. نخستین همایش بین‌المللی ایران ترانزیت، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی بامداد امروز سه‌شنبه با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و نیز وزیران و نمایندگان 30 کشور و 20 سازمان بین‌المللی در تهران گشایش یافت. در گفتار اقتصادی امروز رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به هدف‌های این همایش و جایگاه ایران در حمل و نقل منطقه‌ای و بین‌المللی.
هدف رسمی از برگزاری همایش امروز تهران، ایران ترانزیت، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی، فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ایجاد همگرایی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور بهبود موقعیت‌های عبوری ایران و بهره‌برداری از آنهاست. در فضای جهانی شدن اقتصاد، یکی از ویژگی‌های اصلی آن، جابجایی روزافزون کالاها، خدمات، سرمایه‌ها و انسان‌هاست، ایران به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های جهان از یک برگ برنده بزرگ برخوردار است. این کشور 1,646,000 کیلومتری با برخورداری از 15 مرز بین‌المللی خاکی و آبی، چهارراهی است میان اروپا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز. بخش بزرگی از بازرگانی میان آسیا و اروپا میتواند از خاک ایران بگذرد و درآمدی کلان را از آن این کشور سازد. در این شرایط اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که گسترش زیربناها و امکانات حمل و نقل برای امروز و فردای ایران همانقدر اهمیت دارد که سرمایه گذاری در راه بهره برداری از منابع نفت و گاز. توافق سه جانبه اخیر میان هند، ایران و روسیه برای ایجاد کریدور یا راهگذر شمال جنوب در راستای بهره گیری از همین فرصت هاست. ایران در حال حاضر در خلیج فارس و دریای مازندران 10 بندر دارد با ظرفیت 42 میلیون تن در سال. شبکه راه آهن کشور 6400 کیلومتر راه اصلی و 2700 کیلومتر راه فرعی را در بر می‌گیرد. طول جاده های ایران نیز به 176000 کیلومتر می‌رسد، از جمله 800 کیلومتر بزرگ راه. در عرصه حمل و نقل هوایی نیز ایران 58 فرودگاه غیر نظامی دارد با ظرفیت اسمی حمل سالانه 80 میلیون مسافر. از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون به رغم بحران‌های سیاسی و اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی ایران همواره گسترش شبکه‌های حمل و نقل را یکی از مهمترین اولویت‌های خود به شمار آوردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی امروز خود در همایش تهران بر استفاده از امکانات کشور به عنوان گذرگاه منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد. با این همه در مقایسه با نیازها و امکانات درونی منطقه‌ای و بین المللی ایران در دنیای آغاز قرن 21 صنعت حمل و نقل کشور با تنگناهای بزرگ دست به گریبان است. ماهنامه اقتصاد ایران چاپ تهران در عنوان اصلی آخرین شماره خود ناوگان حمل و نقل ایران را سال خورده و فرسوده توصیف می کند و بر تنگناهای کنونی آن انگشت می گذارد.
ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عزیما و همچنان با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود. شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.